أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من مباحث آخر راجع به دستگاه تناسلی اندام جنسی زن و مرد در این رابطه، البته بحث در این مسئله مسائل انعقاد نطفه، مراحل جنینی، آناتومی دستگاه جنسی مرد، آناتومی دستگاه جنسی خانما و کل مسائلی که در انعقاد نطفه و چگونگی انعقاد نطفه و چگونگی فرزند، اینها مباحث خیلی مفصل طولانی. حالا امروز راجع به دستگاه تناسلی مرد صحبت میکنیم و بعدش انشاءالله دستگاه تناسلی خانم است، ولی به شکل تام و اتم در این دو جلسه تموم نمیشه، بلکه انشاءالله قصد دارم یک مبحث مستقل در این زمینه داشته باشم و مخاطبان بیشتر خانم ها خواهم بود، چیزی برای خانم ها و برای تخصص زنان علاقه داریم که مسائل زنان خانم ها یاد بگیرن، فرا بگیرن و متصدی این کار در این دوره که مسئله نازایی و پیری زودرس و یائسگی زودرس و خطا قاعدگی و امثال اینا خیلی زیاده، بلکه هم عمدی صورت گرفته، یه خورده کار داره. فکر میکنم 2-3-4 جلسه مستقل برای خانمان انشاءالله اینا عرض خواهم کرد. شاید بحث قابلگی هم که خیلی اهمیت فراوانی داره و اون هم نیاز به بحثای دقیق و مفصل داره، انشاءالله این مسائل به شکل مستقل عرض خواهم کرد. ولی حالا امروز و در این جلسه و جلسه بعدی به طور خلاصه مسائل را عرض بکنم. خب، حالا راجع به اندام جنسی مردان، دستگاه تناسلی و وظیفه اول اندام جنسی و دستگاه تناسلی، بحث زاد و ولد است. وظیفه اول، هدف اصلی خلقت این است که این مسئله برای زاد و ولد و تولید مثل مهمه. اون مسئله زاد و ولد اهمیت فراوانی داره. نسل بشر بالاخره باید باقی بمونه، اون هم در زمانی است که همه قدرت های جهان علیه مسئله زاد و ولد و فرزندآوری بسیج شده و تمام امکانات و در خیلی جاهای این کره خاکی به این کار موفق شدن. باید مراحلش رو باید نقشه هاش رو عرض کنیم و بیشتری موفقیت رو در این کشور داشتند به ظرف چند سالی این کشور را به جزو پیرترین کشورهای جهان قرار دادن. سومین کشور و چهارمین کشور بیشتر نیست و خیلی زود هم به اولین کشور بدل خواهد شد و جمعیت پیر خواهد داشت و جوانها خیلی کم. بله، حالا انشاءالله مسئول باید متعرض بشیم. بس اولین وظیفه اندام جنسی، حالا مرد یا زن، بحث زاد و ولد است. اما الان بیشتر بحثا راجع به همین مسئله، البته مسئله لذت بردن و بله شهوت و این هاست، اون هم هست. بعدن حالا در آخر کار به این مسئله هم اشاره خواهم کرد. پس وظیفه اول و عمل کرده اول اندام جنسی بحث زاد و ولد. بله، نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، این مسئله زاد و ولد اعضای متعددی، اعضای زیادی از انسان در این مسئله نقش داره. اینجور نیست فرفن یه دو بیزه مثلا و یه آلت، ابدا. خیلی چیزها در این مسئله دخیله، بلکه در محدوده بدن انسان خلاصه نمیشه. از آسمان این مسئله شروع میشه تا این است که مراحل خیلی زیادی طی کنه تا نطفه منعقد بشه و بچه شکل بگیره. بله، خوب، حالا در خود اعضای بدن انسان اعضای متعددی مسئله در مسئله تولید آب منی و اسپرم نقش داره، حالا هم در آقایون هم در خانم هاست. بله، البته حالا چیزیست که در طرف خانم ها، حالا اون تخمک هاست و آب منی و امثال این هاست، این ها انشاءالله بعدا عرض خواهم کرد. خب حالا ما روایات متعددی داریم که آب منی از تمام بدن خارج میشه. اینجور نیست در از یه جای خاص بدن خارج بشه، تمام بدن، چون قرار بچه‌ای تشکیل بشه و بچه‌ای متولد بشه شبیه پدر و مادر، پس باید نطفهش، کروموزوماش، ژن‌هاش از ژن‌های دست پدر و مادر باشه، از ژن‌های چشمای پدر و مادر باشه، از ژن‌های قلب پدر و مادر باشه و همینجور بقیه اعضا. باید از تمام بدن و تمام بدن در این کار مشارکت بکنه. بله، هم در آقایون و هم در خانوم ها، البته این در روایات هست، برماید که امام میپرسه، از راوی میپرسه عدسه از کجا نشأت میگیره و از کجا خارج میشه؟ خب اون شخص میگه از بینی خارج میشه. امام میفرماید نه، عدسه از تمامی بدن خارج میشه، منشأش تمامی بدن هست، در کل بدن یه بادی میچرخه و بعدا آخر کار از بینی خارج میشه. آیا نمیبینی انسان وقتی عدسه میزنه تمام بدن اشتکام میخوره؟ پس این نشانه این که عدسه از کل بدن خارج میشه. بعد امام میفرماید که نطفه از کجا خارج میشه؟ منشأش کجاست؟ حالا اون شخص میگه مثلا از آلت مرد. امام فرماید نه، نطفه از تمامی بدن منشأت میگیره و از آلت خارج میشه. آیا نمیبینی هنگام خروج نطفه تمام بدن میلرزه، هم در آقایون هم در خانم‌ها؟ چرا تمام بدن باید تکان بخوره بلرزه؟ چون قرار تمام بدن در این مسئله مشارکت کنه و تمام بدن در این مسئله سهم داره. حالا ما میگیم کروموزوم، ما میگیم ژن، حالا ممکنه باید چیزهای دیگه از غیر از اینا امکان داره، شاید چیزی که در عصب باشه چون برمیگرده به کمر و نخاع و اینا، بعید نیست که از عصب باشه، بعید نیست. روایت هایی هم داریم که روایتی داریم دلالت میکنه که نطفه از یه رگی در کمر به نام لاتین، در تعریف لاتین، حالا همون ابهر در عربی یا همون آورت در فارسی، احتمالا رگ آورت باشه. این خودش منشأ نطفه، چون نطفه در اصل خون است و خون تبدیل به منی. بعد هم جایی که تأکید روی اون تأکید شده، هم در قرآن هم در روایات، حالا کمر و سینه و این دوتا تأکید شده. آیه قرآن میخونم، فلینظر الانسان مما خلق، انسان نگاه کنه، بررسی کنه، دقت کنه، ببینه از کجا خلق شده، چجوری خلق شده. پس از ما خواسته شده در این مسئله زاد و ولد و خلقت انسان طلاعاتی، دقتی، تحقیق فراوانی داشته باشیم. خدا دستور علکی نمیده، وقتی میگه فلینظر یعنی نگاه کنه. ما دو تا فلینظر داریم، فلینظر الانسان الی طعامه، به غذای خودش نگاه کنه، یعنی تمام بحث ارگانیک و غیر ارگانیک، تراریخته و غیر تراریخته، همه اینا رو شامل میشه. و اینجا هم که میفرماید فلینظر الانسان و مما خلق، نگاه کنه چجوری به وجود آمده، چجوری خلقت شده، پس نگاه کنه، دستوره، از ما خواسته شده و لازمه و ضروریه تا انسان با چشم باز، با آگاهی اقدام به زاد و ولد و فرزندآوری اقدام کنه. فلینظر الانسان و مما خلق، انسان نگاه کنه، منشأش از چی خلق شده. خلق من ماء دافق، انسان از یه آب جهنده، آبی که پرت میشه. بله، من ماء دافق یخرج، این آب از کجا خارج میشه؟ من بين الصلب والترائب، ما بين کمر و ترائب. حالا در این معنای ترائب علما اختلاف کردن، ولی علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر در کتاب تفسیر قمی این آیه را آورده و می فرماید الصلبو یعنی کمر در رجل برای مرد، و ترائب للمرأة، ترائب هم مربوط میشه به زن، یعنی نطفه از مرد، از کمر مرد و از ترائب زن. حالا این ترائب زن کجاست؟ قسمت بالای سینه است، ما بین دو ترقوه، ما بین دو تا استخونک ترقوه. این منطقه محل گردنبند، محل گردنبند این استخوان‌ها بهش میگن ترائب. حالا باز احتمالات دیگری راجع به ترائب گفته شده، بعضی ها میفرماید چاردنده آخره، بعضی ها میفرمایند که هر عضوی که در بدن دوتا باشه، ولی بیشتر میگویند ترائب یعنی دوتا ساق پاست. پس ای آب ما بین دو تا ساق پا و کمر و ستون مهره خارج میشه، این فاصله در این از این دو منطقه است. خیلی حالا روایاتی داریم که دلالت داره، باز حالا گفتم در مسئله انعقاد نطفه منشأ اصلیش از آسمانه. می‌فرماید که الان همون چیزیست که در آسمان، کجای آسمان معلوم نیست، می‌افته روی زمین. روی کجا؟ روی میوه‌ها، روی سبزی‌ها، روی گیاهان. وقتی انسان میوه‌ها را می‌خوره، سبزی ها را میخوره، این به بدنش منتقل میشه، به کمرش مثلا یا ترائبش منتقل میشه. حالا یا همه در این مسئله این از آسمان تا زمین شریکه. شاید این مسئله حتی در هر زاد ولدی، هر افزایشی، میوه دادنی، گندم میخواد دانه بده، درختان میخواد، این هم در مسئله ممکنه داخل ما کار نداریم. اینی که مربوط به انسان همینه، این نیاز به تحقیق داره، این نیاز به بررسی داره، این نیاز به کار داره. هر کدوم این مسئله به این زودی ختم نمیشه، یکم باید واکاوی بشه، این باید باز بشه، مسائل باید باز بشه. در خب حالا معلوم شد یکی از آسمان، یکی از کل بدن، یکی اینا جمع میشه توی کمر در مورد مرد، و جمع میشه در ترائب در سینه در مورد خانم زن. حالا بعد از کمر به کجا میره؟ از کمر به دو قسمت تقسیم میشه. روایت در روایت طبیب هندی که با امام صادق مناظره کرد، امام صادق آخر کار از او پرسید که از شما بپرسم، شما داناتری یا من؟ او گفت من داناترم. امام فرمود از بپرسیم الله که داناتری؟ او گفت بپرسیم. سوالای خیلی زیادی متعددی امام از اون طبیب هندی پرسید. یکی از این سوالات اما چرا کلیه مانند دانه لوبیا چه حکمتی داره؟ و چه عمل کردی داره. اون طبیب هندی گفت نمیدونم. امام خودشون جواب دادن، فرمودن و جعلت الکلیه، این کلیه مانند دانه لوبیا قرار داده شده که حب لوبیا، لان علیها مصب المنی، چون محل ریزش منی، پایین آمدن منی از کنار همین کلیه است، حالا چون کبر منشتون مهره بله نقطتون بعد نقطه اینا به این شکل یه نقطه میاد پایین باید یه نقطه دیگه. فلو کانت مربع، اگر کلیه مربعی شکل باشه یا گرد باشه، احتبست النقطه الاولى الثانیه، حالا این نقطه اول جلوی نقطه دوم رو میگیره، قطره اول جلوی قطره دوم میگیره و انسان دیگه هیچ وقت لذت نمیبره. فلا یلتهب بخروجها، به خاطر خارج شدن نطفه منی انسان لذت نمیبره. چرا؟ اذ المنی یخرج من فقار الظهر، منی آب از کمر و ستون مهره خارج میشه، الى الکلیه از اونجا به کلیه، فهیه کل دوده، این کلیه هم مانند کرم. چجوری کرم وقتی حرکت میکنه جمع میشه باز میشه، جمع میشه باز میشه، تنقبضو یعنی جمع میشه و تنبسط یعنی باز میشه. ترمیهی این آب منی را پرتاب میکنه، اولا فاولا قطره اول بعد قطره دوم همجوری پشت سر هم اینا را پرتاب میکنه به کجا؟ به مثانه. کل بندقه لمانند تیرکمان، مانند مثلا بعد قوس و تیر، کل بندقتی من القوس تیر کمان. البته احتمال زیاد در اینجا مراد از مثانه، وقتی میگم مثانه در روایات شامل این دوتا میشه، هم کیسه مثانه است و هم پروستات، چون مثانه پروستات در گردن مثانه قرار داره، یعنی به مثانه وصله و همه یکی حساب بشه. پس آب منی از راز کمر میاد از کنار کلیه و میره به مثانه یعنی به پروستات، جا جمع میشه. بله مراد همون پروستات، این پروستات مایعاتی در اون جمع میشه و از اون خارج میشه که بیشتر آب منی را تشکیل میده. آب منی یه اسپرم، یه مایعی که این اسپرما درش شنا میکنن و از اون تغذیه میکنن، این مایع باید پروستات از پروستات خارج میشه. بله با این اسپرما مخلوط میشه، تغذیه میکنه و حرکت اسپرما را هم آسان میکنه. بله مایعات پروستات شاید بیشترین قسمت آب منی را تشکیل میده. ولی حالا راجع به اسپرم، البته این مسئله نیاز به تحقیق بیشتری داره. اسپرم از کمر میاد به بیزه، از ستون مهره میاد به بیزه و از بیزه میاد هم تو مجرا با مایعات پروستات مخلوط میشه. حالا این پروستات و بیزه هم علاوه بر تولید اسپرم و مایعات پروستات هورمون هایی هم تولید میکنه، حالا هورمون های جنسی در مرد، هورمون های مردانه، حالا بهش میگن تستوسترون. بله، مهم این است که روایات بر این معنا خیلی اصرار داره، پافشاری میکنه که فرزند آب منی اسپرم از آب کمر است، از کمر است و از آب کمر تعبیرات مختلف داره. آب کمر یا آب صلب گفتیم یخرج و خارج می شود نطفه از ما بین صلب و تراب، میان صلب یعنی کمر، ستون مهره، و ترائب یعنی سینه. بله، این کمر بعد منتقل میشه به بیزه و از بیزه هم میره توی مجرا و از آلت مرد در نهایت کار خارج میشه. در روایت داریم فرماید که و خلق المنی به ظهره، منی آب مرد در کمرش خلق میشه و تولید میشه. لیکی لا یعتریه الفساد، تا این که فاسد نشه و فساد و خرابی بر او عارض نشه. باید یه جای خیلی محفوظ باشه و شاید محفوظتر از ستون مهره نیست و تو خیلی محکمه، خیلی قویه و بایعاتش به هیچ وقت راحتی خارج نمیشه، فاسد هم نمیشه بیر راحتی، چون نه میکروبی بهش میرسه نه فضولاتی بهش میرسه. و این روایت میگه که تا فاسد نشه، در کمر تولید میشه تا فاسد نشه. شاید معناش این است که اگر جایی دیگه تولید بشه ممکنه چی؟ فاسد بشه. خب حالا ما یه روایتی هم داریم راجع به دو بیزه، بیزه هاست. اینجور که در کتاب بحار نقل شده و ذکر شده، حالا در این روایت امام می فرماید این دو بیزه یکسان نیست، هر کدوم یه وظیفه داره، هر کدوم یه عمل کردی داره. این مسئله مهمه. بله، قال ان احداهما تفضل على الاخرى، این بیزه ها یکسان و یک قیمت و یک ارزش ندارن، یکی بیشتر از دیگری ارزش داره، یکی بیشتر از دیگری قیمت داره، یکی بیشتر از دیگری اهمیت داره. بله، بعد فرماید که و ان الفاضله هی الیسرا، اونی که بهتره، مهمتره، مفیدتره و خیلی ارزش داره بیزه چپ است. لموضع الولد، چون فرزند از بیزه چپ به وجود میاد، از اسپرم از بیزه چپ، شاید معنای این است که فرزند اسپرمی که میره توی رحم و نطفه تشکیل میده از بیزه چپ است. حالا این بیزه راست به نظر میرسه حالت مثلا انباری داره، حالت نگه داشتن داره. مسئله خیلی مهمه. حالا ممکنه بعضی افراد به خاطر یه سری بیماری ها یا به خاطر یه سری معلولیت ها، کاستی ها، یه بیزه آباد، یه بیزه غیر آباد، یا اینکه یک بیضه داره یا بیضه عمل میکنن خارج میکنن. اینجا از من میپرسن که این میتونه فرزنددار باشه؟ میپرسن، من هم میپرسن بیضه چپ خارج شده یا بیضه راست. اگر گفتم بیضه راست، میگم خب امیدی هست که بعد فرزنددار بشه. ولی اگر گفتم بیضه چپ خارج کردن، یا اصلا نداره، اینجا من میگم که احتمال فرزندداریش خیلی ضعیفه، بعیده، با تکیه به این روایت. یه روایت دیگری هم داریم، فرماید و حرم الخصیتان. حالا در گوسفند، شتر، گاو، اینا قربانی میشن، ذبح میشن، در مورد اینها یه سری چیزها در ذبح شده ها یا در گوسفند ذبح شده، اینا حرامه، اصرفش جایز نیست. و یکی از اینها رو بیزه فرماید و حرم الخصیتان، لأنها ما موضع نکاح، خوردن دو بیزه از گوسفند، گاو، شتر، اینا جایز نیست و حرامه. چرا؟ چون این محل نکاح، بحث فرزندداری، بحث ازدواج و مجرا نطفه، اینا در حقیقت مجرای و بگیم اسپرم و مجرای نطفه. خب شاید از این روایت این معنا استفاده میشه که اسپرم در بیضه تولید نمیشه، اسپرم در کمر تولید میشه و شاید در بیضه شکل بگیره. البته درباره بیضه و تشریح بیضه، در این یه سری لوله پیچ و پیچ داره که اسپرم در این لوله ها تولید میشه، علاوه بر هم بعض هورمون هاست. ما میگیم بعید نیست از کمر، ولی در بیضه اسپرم شکل میگیره، سفت میشه، حالت ابرام پیدا میکنه، ولی اصلش از کمر. او حالا این صحبت راجع به آب کمر، آب سول، خیلی زیاد صحبت شده، اسم برده شده و اصلا به فرزند عربا میگن فرزند ابن الصلب. ابن الصلب یعنی زایده کمر انسان. این فرزند کمرته، زایده کمرته، یعنی میخوام بگن این بچه خودته، بچه کسی دیگه نیست. از صحبت راجع به آب کمر زیاده. حالا ما این آب کمر چی هست؟ چی میدانیم؟ ما میدانیم که در ستون مهره و دور نخاع یه آبی هست، وجود داره. گاهی البته این آب وصل به آب مغز است، گاهی وقتی میخوان آزمایش کنن، خصوص مانند حالا بعضی بیماری های مغز، اینا آب کمر را میکشن آزمایش میکنن. یا اگر آب مغز زیاد باشه و فشار وارد کنه و فشارش بالا میره، گاهی مجبور میشن آب کمر را خالی کنن، یه مقدارش خالی کنن تا فشار کمتر بشه. پس وقتی میگن آب کمر، یعنی همین آبه، آبی که توی ستون مهره است و دور نخاع است، یا وقتی میگن آب کمر یعنی اسپرم. حقیقتش این است که روایات وقتی صحبت میکنه از آب کمر، که بیشتر مراد آب منی و اسپرم است. حالا خیلی اگر بخواد چیزی شامل بشه، مثلا شامع بایعات پروستات بشه، به اونا میگن آب کمر. و در زنداوری به اون مرتبط میکنن. و آب کمر اگر زیاد باشه، سالم باشه، خب انسان میتونه صاحب فرزند بشه. ولی اگر آب کمر کم باشه یا مشکل داشته باشه، فرزندآوری با مشکل مواجه میشه. حالا معلوم نیست، ما روایت را میخونیم، شما خودتون قضاوت کنید که آب کمر یعنی چی؟ یعنی اسپرم یا همون آبی که دور نخاع هست، یا شامل آب پروستات، مایعات پروستات هم بشه. روایت را میخونیم و شما خودتون قضاوت کنید. روایتی که داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید: من تغیر علیه ما الظهر، کسی است که آب کمرش تغییر کنه. کسی که آب کمرش تغییر کنه، از حالت عادی خارج بشه. حالا یا بحثش میکنیم انشاءالله. فلینفع له، چیزی برای او مفیده. اگر چیزی برای او مفیده، اللبن الحليب والعسل، شیر، شیر خود شیر، بخص شیر گاو با عسل بخوره، عسل درش حل کنه، شیرین کنه و بخوره. و از روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماد: الجبنو، پنیر، ضار بالغداء، صبح ضرر داره، نافع بالعشی، شب مفیده، و یزید فی معذر، آب کمر رو زیاد میکنه. شب اگر مصرف بشه، فواید زیادی داره، ضرر نداره و آب کمر رو هم زیاد میکنه. حالا اون روایت اول فرماید اگر آب کمر تغییر کرد. حالا این تغییر کرد یعنی چی؟ یعنی رنگش تغییر کرد. از آب منی باید سفید باشه، حالا این زرده یا حتی قرمزه، مغره قرمزه. شاید مراد رنگ باشه. بطه خود رنگ در این مسئله آب منی و زادی ولد اهمیت داره. اگر آب منی شخص سفید سفید باشه، یعنی این میتونه صاحب بچه بشه، نرماله و قدرت باروری داره. ولی اگر آب منی زرد یا قرمز به خصوص، این قدرت فرزندآوری نداره، بارور هم نیست. ما در طب اسلامی از این راه بحث بارور بودن و نبودن رو تشخیص بدیم. شاید هم مراد کم شدن آب کمر، تغییر کرده یعنی کم شده. حالا خود آبی که در ستون مهره هست، خواه آب معنی باشه، اسپرم. و گاهی هم مراد تغییر صفات است. آب اندازش خوبه ولی حرکت نداره. آب اندازش خوبه ولی شکلش مناسب نیست. بالاخره این تغییر گاهی در شکل ظاهری، گاهی هم در ترکیبات واقعی و شاید هم هر دو مراد باشه. پس بعید نیست. البته ما اینه سفارش میکنیم افرادی که مشکل زاد ولد دارن، مشکل ناباروری دارن، سفارش میکنیم که شیر و عسل بخورن و یه مدتی که این را مصرف کنن به احتمال زیاد آب کمر، آب منی اصلاح میشه، نرمال میشه. بله، ولی در روایت دوم بحث پنیر صرفا از اندازه صحبت میکنه، میگه آب پنیر آب کمر را زیاد میکنه. حالا آب کمر یعنی آب ستون مهره، آب منی، اسپر، شاید هم هر دو. ما هم به همین جهت برای افرادی است که آب کمرشون کمه سفارش میکنیم پنیر بخورند و همون شیر و عسل بخورند. و اگر حمالی میخواییم برای ستون مهره همون شیر و عسل قرار میدیم. روایت دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود علیکم بالبطیخ، بر شما باد خربوزه. و این فیه عشر خصال، زیرا خربوزه 10 تا فایده داره. تا اونجا که میرسه این فرمود و یکثر ماء الظهر، آب کمر رو زیاد میکنه. و یکثر ماء الظهر، پس حالا آب ماء الظهر، آب کمر میتونه همون آب ستون داخل ستون مهره است ممکنه مراد باشه، ولی میتونه هم اسپرم و بحث اسپرم و بحث منی مثلا آب منی باشه. حالا یه روایت دیگر، خودتون چی استفاده میکنید از این روایات؟ یه روایت دیگر از جبرائیل، جبرائیل به پیامبر، حالا برای پیامبر یه طبق خرمای برنی آوردن به عنوان هدیه. بعد پیامبر به اون افراد فرمود که این جبرائیل به من خبر بده که این خرمای شما 9 تا فایده داره. البته شاید بهترین خرمای دنیا همه برنیه، ولی نمیشه خورد. چرا؟ برای اینکه خیلی گرانه. شاید هر کیلوی اون به مثلا 500 ریال عربستان برسه. هر ریال عربستان نمیدونم در این دوره چقدره، 100 تومان کمتر بیشتر، شاید به 5 میلیون تومان کیلوش میرسه. قابل خوردنه؟ نه. بله، فرمایید که از فواید و یزید و فی ماء فقار الظهر، آب فقار یعنی ستون، ستون مهره، آب ستون مهره کمر را زیاد میکنه. خرایی بیشتر به آب داخل ستون شاید اشاره دارد. بعد در یه روایت دیگر می فرماید اکل الرمان، خوردن انار، یزیدو فی مار رجل، آب مرد رو زیاد میکنه. و یحسن الولد، فرزند را نیکو و زیبا میکنه. آب انار آب مرد را زیاد میکنه. حالا چی اندازش زیاد میکنه؟ یا اسپر میشه زیاد میکنه یا چیزای دیگه. و گویا اینجوریه، آب وقتی زیاد شد باروری بالا میرود، احتمال باروری بالا میبرد. همین جهت برای چیزایی که آب کمر را زیاد میکنه، اگر گفتیم آب منی مراده، چیزایی که آبمنی انسان را زیاد میکنه، این درمان نابروری است. یکیش هم انار، حالا یکیش هم شیر و عسل بود، یکیش هم پنیر را خوندیم. حالا باز روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اکثرو من الباذنجانی عند جداد النخل، در یه فصل خاصی باذنجان زیاد بخورید. این فصل کدومه؟ فصل خرماپزون است. الان شدت گرما، در شدت گرما بادنجون زیاد بخورید. حالا فوایدی برای اصلا در روایت در همین روایت داره که و نو دوان لکل دار، درمان همه بیماری هست مصرف بادنجان در این فصل، درمان همه بیماری هست ولی یه شرط کوچولو داره و این است که بادنجان تراریخته نباشه، بادنجان بومی باشه. این بادنجانی که تو بازار میبینی دانه نداره، شیرینه، چقدر ظاهر قشنگی داره، مشکیه، اینا مفتش هم گرانه، اینا همه تراریخته است، بذرش از خارج میاد، بسته بندی شده است، اینا تغییر ژن داده است. اون بادنجان قدیمی که کلی دونه داره، این دانه های بادنجانی که اسپرما را زیاد میکنه، دانه های مرد را زیاد میکنه، اون تندی، اون تلخی، اون که چیزی که خیلی ها نمیتونن بخورن، او خوبه، او درمان هر دردیه. او آب مرد را زیاد بایزید و فی ما ال پله و یزید و فی ما الصلب، آب کمر رو زیاد میکنن. باز روایت دیگری از ابوالحسن الاول یعنی امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، فکر میکنم طب اسلامی برای امام کاظم خیلی بدهکاره. ما بیشتر روایتی که میکنیم یا امام صادق یا امام کاظم، وقتی امام رضا هم هست، امام باقر، ولی این دو نفر امام صادق امام کاظم بیشتره. ما هم نسبت به داروی امام کاظم واقعا احساس بدهکاری داریم، به امام کاظم خیلی بدهکاریم. حالا این روایت از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه ان نوره، نوره واجبی، البته طبیعیش، نه شیمیاییش، طبیعیشی که از آهک و زرنیخ یعنی آرسنیک درست میشه. این نوره تزیدو فی معصال، آب کمر را زیاد بکنه، به همین جهت سفارش شده که نوره را به کل بدن از گردن تا پا بمالی، جوری نشه که یک قسمت بمالی یک قسمت نمالی. حالا اگر خواستی فقط محل مو آنه تو زیر بغل اشکال نداره، ولی اگر خواستی به جاهای دیگر بدن نوره بمالی باید تمامه، اینجوری در روایت سپاره شده، یا همه یا فقط محل مو. نوره تزیدو فی ما الصلب، آب کمر را زیاد میکنن. باز یه روایت دیگری داریم که تمشطو شانه کنید، و این المش زیرا شانه کردن فواید داره. یکی از فوایدش و یزیدو فی الصلب، این دیگه نگفته آب کمر، گفته خود کمر، کمر را زیاد میکنن. البته ما معتقدیم روایات هم بر این معنا دلالت داره که مغز هم در مسئله تولید اسپرم فرزنداوری نقش داره. حالا شاید یه روزی روایتش بخونیم، ولی اینجا درباره شانه، شانه کردن سر اگرم تاثیر داره رو خود مغز تاثیر داره دیگه، روی بیضا اینا که نداره، رو خود مغز. تو را تولید داری که تریسیته یا چیزی از این قبیل، حالا در مرحله بعد مثلا مغز با فرمانهاش سبب میشه که کمر محکم بشه، قوی بشه. خب باز هم یه سری چیزا برعکسه، خب کمر را خراب میکنه، مانند اون روایاتی که راجع به سداب وارد شده در روایتی فانه یزید فی العقل، عقل انسان را زیاد میکنه. غیر انه ینثر ما الضر، منتها این آب کمر را متلاشی میکنه. ینثر ما الضر، آب کمر را متلاشی میکنه. در یه نقل، در یه نسخه روایت دیگر فقط ینتنو یعنی بدبو میکنه، آب کمر را یعنی آب منی رو بدبو میکنه. این همین کلام و این روایت راجع به اشنان شوینده ها باز هم وارد شده. در روایتی داریم فرماید ما الرجلی ابیضون خلیظ، آب مرد سفید و غزت داره، قوام داره. و ما المرأتی، ولی آب خانم زن اصفر، متمایل به زردی، کم کدره، رقیق مثل مرد نیست. و تالا در بعضی ها میتونه سفید هم باشه، اینجور که نقل میکنن. در بحث اندام جنسی خانم ها بحث خواهیم کرد. در یه روایتی داریم فرماید ان النطفه تخرج من جميع البدن، نطفه از تمامی بدن خارج بشه. و مخرجها من الاحلیل، منشأش تمام بدن است ولی محل خروج نهایی حالت مرد است. و مخرجها من الاحلیل، باز در کتاب توحید مفضل اومده، بحث متعددی راجع به دستگاه تناسلی و اندام جنسی آقایون و خانما دارد. حالا چند تاش ممکنه اینجا بخونیم. اومده کیفه عمیت عیونهم عن هذه الخلقت العجیبه، چگونه بشر، یا مثلا اینا که مدعی دانشان، دانشمندان کور شدن از این خلقت عجیب، چقدر خلقت ظرافتی داره، دقتی داره، تناسبی داره. حتی انکر و تدبیر، گفتن این جهان نظم نداره، مدبری نداره، کلی چیزهای موزی، مضر، مار، عقرب داره. پس این جهان خالق مدبر نداشت. بلعام اینا منکر شدن که هر چیزی عمدن به این شکل معروف و معنوس خلق شده. یا لو کان فرج الرجل مسترخیان، اگر عاملت مرد همیشه شل بود چی میشد؟ كيف كان يصل إلى قاع الراح؟ چگونه این آلت بخواد به ته رحم برسه؟ حتی یفرغ النطفه، تا این که نطفه را، آب منی را در رحم خالی کنه. فی ولو کان منعضا ابدا، اگر ایالت مرد همیشه سفت باشه، همیشه مثلا راست باشه، کیف کان الرجل یتقلب فی الفراش، چگونه زن بخوابه، چگونه در رخت خواب غلط بخوره، همیشه یه مثلا چیزی سفت تون تیز مثلا اجازه نمیده آدم. و یمشی بین الناس، چگونه میان مردم راه بره، در حالی که همینجور آلتش مانند علم یه پرچم هویدا ظاهر. و شیء آن شاخص و نمامه، چگونه بیان مردم راه بره در حالتی که آلتش مشخص، معلوم، قابل رویت باشه جلوش. ثم یکونو فی ذالک ما قبح المنظر، و این منظر زشتی داره. شما فکرش بکنی هر کس خونش در اومده این حالتش همینجوری نمایان است، خیلی زشت. علاوه بر زشتیش است که باعث تحریک خانما میشه. ما قبل منظر تحریک و شهوه، الان هم شهوت خانما تحریک میشه، خانما نگاه میکنیم باز شهوت آقایون تحریک میشه. فی کلی وقتن، همیشه من رجالی و نسای جنه از هر دو طرف، خانما با خیره نگاه میکنن، تعجب میکنن، آقایون به خاطر نگاه خانما هم تحریک میشن. فقدر الله جل اسمه، ولی خدا چقدر ظریف این مسئله را مقدر کرد. ان اکثر، ان یکون اکثر لا یبدو البصر، در بیشتر موارد نمایان نیست، دیده نمیشه، برجستگی نداره، به کلی وقت نمیشه. ولا یکونو علی الرجال، منو معونه برای آقایون حزینهی بلاخره راحتی اینا نداشته باشه. حالا اگر مرد همچی حالتی داره، شاید مجبور بشه مثلا یه لباس های شلوارای خیلی گشاد یا حتی ممکنه یه چیزی رو آلتش بذاره که نشون نده، یه مونه زیادی داره. بل جعل فيه القوه على الانتصاب وقت الحاجه، خداوند چنین مقدر فرمود که این در موقع نیاز راست میشه، حالت نعوز پیدا کنه. الى ذلك لما قدر ان يكون فيه دوام الناس، و على این کار این نعوز، این سفت شدن فوایدی داره، فایده بزرگی داره. این مسئله زاد و ولد و ماندن نسل بشر است. البته شاید بهترین و مهمترین وظیفه آلت مرد همین مسئله مشارکت در انعقاد نطفه، در توحید مفضل باز آمده. انظر الان یا مفضل، نگاه کن ای مفضل، کیف جعلت آلات الجماع. خب حالا به نظر میرسه که وقت تمام شد، انشاءالله بقیه در جلسه بعدی بیشتر دیگه حالت دو طرفه داره. تا هرچی خوندیم طرف آقا بود، ولی بعد از این دو طرفه یا چیزی که مختص به خانوان هست. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.